او لیدیا نیز خانم خانه به حساب می آمد و می بایست خصوص نظر می داد. پس پوارو می خواست عقیده لیدیا را نیز بداند. پس در خانه به جستجو پرداخت تا او را بیابد. در همان هنگام لیدیا در کنار پنجره‌ای که منتها علیه اتاق پذیرایی قرار داشت ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد. نیمی از جثه یک کوچکش در پشت پرده پنهان شده بود. صدای خفیف در اتاق از پشت سر به گوشش رسید و باعث شد که او برگردد و متوجه حضور پوارو در اتاق شود.
آقای پوارو، شما که منو ترسوندین.
از شما معذرت میخوام که
بدایی من
راه رفتنم بی سر صدا بود. ببخشید.
فکر کردم هاربوریه.
بله، حرکت او هم نرم و بی صداست و حرکت یک گربه یا دوست رو به یاد آدم میاره.
هیچ وقت به اون شخص اهمیتی ندادم. خوشحال میشم اگه از شر اون خلاص بشم.
فکر میکنم اخراج هاربوری کار عاقلانه ای باشه.
منظورتون چیه؟ دلیلی علیه اون پیدا کردین؟
حرفش گردآوری اسرار دیگرانه، ولی به این کار اکتفا نمی‌کنیم، بلکه از اسرار گردآوری شده به نفع خودش استفاده می‌کنه.
فکر می‌کنین که اون همه چیزو می‌دونه؟ منظورم در مورد جنایت.
اون قدم‌های بی‌صدا و گوش‌های تیزی داره. ممکنه چیزهایی شنیده باشه که از افشای اون خودداری می‌کنه.
یعنی امکان داره بخواد یکی از ما حق سکوت بگیره؟
احتمالش غیر قابل انکاره. ولی دلیل اومدنم پیش شما این نیست.
خب دلیل اومدنتون چیه؟
با شوهرتون آلفرد صحبت میکردم. به من پیشنهاد داد که میل داشتم قبل از قبول یا رد اون با شما گفتگو کنم. شوهرتون از من خواسته که تحقیقاتم رو کاملا جدی بگیرم و به من گفته که توی این خانه اقامت داشته باشم و اکثر تلاشم رو برای کشف حقیقت به کار ببندم. راستش دارم نمیخواد این دعوت رو بدون تایید خانم خونه قبول کنم.
دعوت شوهرم طبعا مورد تایید منم هست.
بله بله، اما من به تأییدی محکمتر از این نیاز دارم. آیا شما واقعا میخواید که من اینجا بمونم؟
چرا نخوام؟ خب منم دلم میخواد قاتل شناخته بشه.
اجازه بدید روشن‌تر حرف بزنم. چیزی که من شما میخوام اینه، آیا مایلید که حقیقت امر آشکار بشه یا نه؟
البته بله، کاملا مایلم.
مثل اینکه به جوابهای معمولی و کلیشه‌ای برگشتیم.
خود منم یادم معمولی و کلیشه‌ایم. خب شاید بهتر باشه به قول شما بی پرده حرف بزنیم. من متوجه منظور شما شدم. موقعیت ما موقعیت چندان خوشایندی نیست. پدر شوهرم با قساوت به قتل رسیده و اگه پلیس نتونه قضیه جاری رو علیه مظنون احتمالی یعنی هاربوری به اتهام سرقت و قتل تکمیل کنه، این نتیجه به دست میاد که یکی از اعضای خانواده مرتکب این کار شده و حالا که ظاهراً هاربوری از مظن اتهام دور افتاده، پس کشف قاتل مفهومی جز افتضاح برای تمام خانواده نداره. پس من در واقع دلم نمیخواد چون این اتفاقی بیفته و قاتل کشف بشه.
شما راضی میشید جنایتکار از دسترس عدالت به دور بمونه؟
شاید چند تا جنایتکار در دنیا باشن که هنوز رازشون افشا نشده. خب اگه یه نفر دیگه به اونا اضافه بشه آیا اهمیتی داره؟
بقیه یه افراد خانواده چی؟ منظورم اونایی هن که بیگناهن. فکر نکردین اگه طبق استدلال شما حقیقت آشکار نشه، همیشه سایه‌ای از شک و تردید بر سر بقیه افراد خانواده باقی میمونه؟
راستش نه، راجع به اون فکر نکرده بودم.
هیچ کس نمیتونه بفهمه مجرم کیه مگر اینکه شما حالا بدونی.
اینو نگین، حقیقت نداره. چی میشد اگه مجرم یه قیبه بود؟ آرزو میکنم مجرم نازوی از این خانواده نباشه.
ممکنه هر دوی اینها باشه، یعنی ممکنه مجرم یکی از اعضای خانواده و در این حال یک غریبه باشه. بله بله، حق دارید اینجوری نگاه میکنید، چون منظورم رو متوجه نمیشید. این فکریه که به مغز من خطور کرده و باید راجع بهش بیشتر فکر کنم. خب خانم لی، باید در جواب شوهرتون چی بگم؟
خب از نظر من موندنتون توی این خونه مشکلی نداره. باشه باشه، آره قبول کنین.
بسیار خوب، پس فعلا با اجازه.
خواهش میکنم.
در همان هنگام استفان فار در اتاق موسیقی بود که پیلار پیش او رفت.
دلم گرفته، میخوام از این خونه دور باشم.
تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری، ولی پلیس به تو اجازه نمیده که از اینجا بری.
سر و کار پیدا کردن با پلیس انگلستان خیلی بده. آدمای محترم بهتره با پلیس انگلستان کاری نداشته باشن.
منظورت از آدمای محترم خودتی؟
نه، آلفردو، لیدیا، دیوید و هیلدا، جورج و مگدالین.
چرا استثناء قائل شدی؟ چرا از هری اسم نبردی؟
هری فرق میکنه. به نظرم دایی هری خیلی خوب میدونه سر و کار پیدا کردن با پلیس انگلستان معنیش چیه.
چرا با تو باشه؟ اون در تصویر کلی اهل خونه جایی متفاوتی داشته و با قسمت های دیگه تصویر هماهنگی نداره. راستی از اقوام انگلیسی خوشت اومده؟
همشون مهربونن، ولی اشکالشون اینه که آدمای شاد و خوشحال نیستن و زیاد نمیخندن.
چطور بخندن؟ تو این خونه جنایت اتفاق افتاده. جنایت حادثه نیست که هر روز اتفاق بیفته. خودتون هم این که با بی‌اعتنایی دست داری این حادثه رو بی اهمیت جلوه بدی. در انگلستان جنایت خیلی بیشتر از زادگاه تو اسپانیا برای مردم اهمیت داره.
مسخره میکنی؟
تو در اشتباهی. من حالا حوصله مسخره کردن دیگران رو ندارم.
حتما برای که تو هم مثل من آرزوی دور بود از اینجا رو داری. ولی اون پلیس چاق مانع رفتنت میشه.
تا حالا از اون چیزی نخواستم، ولی اگه چیزی ازش بخوام شک ندارم که به من جواب منفی میده. من باید مواظب هر قدمی که برمیدارم باشم، باید خیلی دقت کنم. خسته کننده است. پوهاروی دیوونه به هر جا سرک میکشه. در چه فکر نمیکنم کاری از دستش بر بیاد، ولی وجودش باعث ایجاد یه حالت عصبی در من شده.
ببینم فار، حالا که پدر بزرگم مرده ثروتش نصیب کی میشه؟
بستگی به وصیت نامش داره.
امکانش هست که قدری پول برام کنار گذاشته باشه. نه نه، متاسفانه اطمینان کامل ندارم.
وضع تو خوب میشه. هرچی باشه تو یکی از اعضای خانواده‌ای و به اینجا تعلق داری. دیگران موظفن از تو نگهداری کنن.
من به اینجا تعلق دارم؟ این موضوع مسخره و در این حال جدیه.
اگه وضع عوض نمیشد مسخره نبود، فقط کاملا جدی بود.
فکر میکنی میتونیم گرامافون رو روشن کنیم؟ ها؟
نه نه، صورت خوشی نداره. محلی خونه از آدارن.
ولی من احساس سوگواری ندارم، چون که پدر بزرگم به خوبی نمیشناختم. البته من به گفتگو با اون علاقه من شده بودم، اما دلم نمیخواد حالا که مرده براش گریه کنم. چرا تظاهر کنم؟ احمقانه است فار.
صداقت تو در خور تقدیره.
میشه توی بلنگوی گرامافون چند تا دستمال و اینجور چیزا بذاریم تا صداش کمتر بشه و به گوش کسی نرسه؟ آخه اگه گرامافون روشن نکنم روحیم تضعیف میشه، میفهمی؟
حالا که اینقدر برات مهمه باشه روشن کن.
ممنونم فار، پس من برم چند تا دستمال پیدا کنم بیارم.
منم باید میام. بریم بریم.
استفان فار به اتفاق از آن خارج شدند و پوارو را در راه را دیدند. پوارو یکی از پورتره هایی را که بر دیوار جای داشت از محل خود پایین آورده بود و آن را به دقت نگاه می کرد.
چه به موقع رسیدیم.
آقای پوارو، چه کار داری می کنی؟
موضوع خیلی مهمی را بررسی می کنم. چهره پدر بزرگت در ایام جوانی.
چقدر متفاوت. پدر بزرگم مرد خیلی مسنی بود با چهره‌ای پر از چین و چروک، اما تو این تصویر درست شبیه هریه، درست مثل 10 سال پیش هری.
بله بله، هری شباهت زیادی به پدرش داره. و حالا لطفاً اینجا رو نگاه کنید. این تصویر متعلق به مادر بزرگتونه، با صورتی آم و مهربان و بیزی شکل و چشمای آبی با نگاهی ملایم.
درست مثل دایی دیوید.
ولی نگاهش مثل نگاه آلفرده.
دراست. این دراست مبحث بسیار جالبیه. سیمون و همسرش از نظر خصوصیت درست نقطه عکس هم بودن منمی. در مجموع بچه های اونا بیشتر به مادر شباهت دارن. مثلا به تصویر این دختر 20 ساله نگاه کنید. ایشون همون جنیفر دختره این خانواده و مادر شماست.
لحظه اجازه بدین، اتفاقا عکسی از مادرم رو توی جاکلیدیم دارم. صبر کنین، اینه هاش.
راست میگی آقای پورو، مادرمه.
طرف دیگه اینجا کلیدی عکس یک مرد هست. من پدرته.
آره پدرمه. اما شما از کجا فهمیدی؟
برای اینکه چهرش مثل همه اسپانیایی هست. البته تعداد کمی از اسپانیایی ها چشمشون اینجوری آبیه.
بله بله، در اسپانیا عده کمی چشم آبی هستن. البته مادر پدرم در اصل ایرلندی بوده.
بنابراین در شما خون اسپانیایی، ایرلندی، انگلیسی و کمی از خون کولی ها وجود داره. خانم میدونین در چه فکری هستم؟ با این وراثت های مختلف شما باید در دشمنی آدم سرسختی باشید. پیلا یادت یه بار چی گفتی؟ گفتی حاضری گلوی دشمناتو ببری. راستی خانم، باید گذرنامتون رو از شما بخوام. در واقع این درخواست آقای سگدنه. میدونی که مقررات پلیس گاهی خسته کننده و در این حال ضروریه، مخصوصا برای یک خارجی که به این سرزمین میاد. البته میدونی که از دید قانون شما یک فرد خارجی هستی.
آه باشه باشه، گذرنامم توی اتاقمه، همین الان میرم میارم.
اصلا همگی با هم میریم، چطوره؟
عالیه، خواهش میکنم.
بفهم.
آنها به راه افتادند. در انتهای راه رو یک رشته پلکان بود که پیلاران را به سرعت پیمود و پوارو و استفان فار هم به دنبال او بالا رفتند. اتاق پیلار درست بالای همان پلکان قرار داشت. وقتی پوارو و استفان فار بالای پلکان رسیدند، پیلار وارد اتاق خودش شده بود. پس آنها بیرون در منتظر ایستادند. چه احمق بودم که اون جمله را به زبان آوردم. همون جمله که پیلار گفته بود حاضر گلوی دشمناشو ببره. البته فکر نمی کنم پیلار متوجه کلامم شده باشه. نظر شما چیه آقای پوارو؟
انگلیسی ها به طرز فوق العاده ای هوای تازه رو دوست دارن. پیلار باید این خصیصه رو به ارث برده باشه. آخه عکس دیروز که هوا ملایم و آفتابی بود، امروز هوا خیلی سرده. اما پیلار پنجره رو باز کرده. از جریان هوا که از زیر در میاد معلومه. خیلی عجیبه که پیلر تا این حد به هوای تازه علاقه من باشه.
آخ که من چقدر احمقم. جعبه وسایلم زیر پنجره اتاقم بود و داشتم برای پیدا کردن گذرنامم داخل جعبه رو میگشتم. گذرنامم یه دفعه از دستم رها شد و افتاد توی باغچه. برم بیارمش.
من میرم میارم.
نه نه، حماقت از من بود. تو با آقای پوارو به اتاق پذیرایی برو تا من اونو بردارم و بیام اونجا. خب من رفتم.
آقای پوارو برم دنبالش؟ نه نه نه، از این طرف بفرمایید. اصلا هم برای رفتن به اتاق پذیری عجله نداریم. لطفا با من به اتاق سیمون بیاین که چیزی رو از شما بپرسم. خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
پوارو و استفان فار از راهرویی که به اتاق سیمون می رسید عبور کردند. جایی در دیوار سمت چپ راهرو فرو رفتگی کوچکی بود، در آن دو مجسمه مرمری همقد یک انسان قرار داشت. استفان نگاهی به مجسمه ها انداخت و گفت اینا در روشنی روز زشت و ترسناکن. اون شب که اولین بار به این خونه اومدم، وقتی از اینجا رد شدم فکر کردم سه تا مجسمن، اما حالا می بینم که دو تا بیشتر نیستن. پوارو جواب داد شک نیست که برای ساختن اونا پول زیادی صرف شده. حق با شماست. موقع شب جلوه‌ای بهتری دارن. پوارو بعد از گفتن این جمله بر سرعت قدم‌هایش افزود. استفان نیز از او تبعیت کرد تا آنکه به اتاق سیمون رسیدند و ساگدن را در آنجا یافتند. ساگدن در جلوی گاوصندوق زانو زده بود و با ذره‌بینی آن را وارسی می‌کرد. وقتی پوارو و استفان به بالای سر او رسیدند، ساگدن گفت صندوق کسی باز کرده که رمز اونو میدونسته و به وسیله یک کلید هم این کارو کرده. و البته روی صندوق هیچ علامت دیگه‌ای دیده نمیشه. پوارو ساگدن را به کناری کشید و چیزی در گوشش گفت. ساگدن سری تکان داد و از اتاق خارج شد. بعد پوارو به طرف استفان آمد.
آقای فار، میبینم جلوی صندلی سیمون ایستادی و بهش نگاه میکنی. آیا خاطراتی در ذهنت زنده میشه؟
درست پیشون زنده روی این صندلی نشسته بود. حالا در بین ما نیست. خب آقای پرو، منو بردین اینجا که چیزی بپرسیم.
بله بله، تصور میکنم اون شب شما اولین نفری بودید که به صحنه جنایت پا گذاشتید.
واقعا؟ چیزی یادم نمیاد. نه، فکر میکنم یکی از خانم‌ها قبل از من به این اتاق اومد.
میشه بگی کدوم یکیشون بود؟
نمیدونم، همسر جورج یا همسر دیوید. به هر حال یادمه که خیلی زودتر به اینجا رسیده بود.
فکر میکنم گفتید که فریاد سیمون رو نشنیده بودید.
نه نه، فکر میکنم شنیده باشم، درست به خاطر نمیارم. یه نفر فریاد زد ولی ممکن است پایین بوده باشه.
شما صدایی مثل اینو نشنیدی؟
آقای پوارو، این چه کاری بود؟ مگه میخوای همه ی اهل خونه رو بترسونی؟ نه نه، من صدایی که کمترین شباهتی به فریاد شما داشته باشه نشنیدم. فکر میکنم این فریاد به گوش دیگرانم رسیده و حالا تصور همه اینه که جنایت دومی در اتفاق میفته.
راست میگی، این کارم حماقت بود. باید خیلی زود از این شب بریم. بریم.
استفان با شتاب از اتاق بیرون آمدند. لیدیا و آلفرد در طبقه پایین و پای پلکان ایستاده بودند و به بالا نگاه می کردند. جورج نیز همان موقع از اتاق مطالعه بیرون آمد و به آنها پیوست. در همان حال پیلار که گذرنامه را در دست داشت دوان دوان به آنجا آمد. پوارو با صدای بلندی گفت: چیزی نیست، فقط آزمایش کوچیکی بود، همین. آلفرد ناراحت و جورج عصبانی بود. پوارو به استفان اشاره‌ای کرد که او همه چیز را برای دیگران توضیح بدهد. آنگاه خود به داخل راه رو رفت و به سمت دیگر خانه به راه افتاد. در انتهای راه رو با ساگدن مواجه شد که به آرامی از اتاق پیلار خارج شده بود و به دیدن پوارو می آمد. پوارو نتیجه را از او پرسید. ساگدن سرش را تکان داد و گفت: هیچ صدایی نیومد. سپس چشمانش با حق‌شناسی و ادراک متوجه چشمان پوارو شد و سرش را به تأیید تکان داد. پوارو هم که از نتیجه آزمایش راضی به نظر می رسید، قدم زنان پیش دیگران برگشت.
آقای پوارو، استفان پار همه چیزو برامون گفت و ما توجیه شدیم. خب راجع به پیشنهاد من چه میگی؟ آیا قبول میکنید اینجا بمونید و تحقیق کنید؟ نمیدونید که اهمیت این موضوع برای من پار چه اندازه است؟ قاتل پدرم باید پیدا بشه.
بله قبول میکنم، ولی باید بدونین که وسط کار نمیتونین از حرفتون برگردین. من وقتی کاری رو شروع کردم باید تا آخرش برم.
مطمئن باشین که پشیمون نمیشم. لازم همه چیز برای شما مهیاست. اتاقتون آماده است. تا هر وقت که دلتون بخواد میتونید توی این خانه بمونید.
البته زیادن نباید به زحمت میافتادید، چون که موندنم چندان طولانی نخواهد بود. راستش این قضیه یه قتل به دایره یه بستهی شباهت داره. به همین دلیل احتمالاً رسیدن به حقیقت هم چندان طول نمی کشه. فکر میکنم که دیگه پایان کار نزدیک شده باشه.
دارید میگید غیر ممکنه.
اصلا غیر ممکن نیست. همه یه واقعیت ها کم و بیش به وضوع یک جهت رو نشان میدن. فقط چند مورد کوچک خارج از موضوع اصلی هست که اگه اونام روشن بشه حقیقت کشف میشه.
منظورتون اینه که شما میدونین قاتل چیه؟
تقریبا میدونم. البته قبلش دوتا درخواست دارم. اول این که میخوام پورتری از جوانی پدرتون در اتاقی که به من اختصاص دادید روی دیوار نصب بشه.
پورتری پدرم رو برای چی میخواین؟
چطور بگم؟ به من الهام میده.
آیا قصد داری از طریق غیب‌گویی معما رو حل کنی؟
قصد دارم علاوه بر استفاده از چشمهای جسمم از چشمهای ذهنمم کمک بگیرم منامی. اما درخواست دومم اینه، درباره مرگ شوهر خواهرتون آقای استرودوس مایلم اوضاع احوال واقعی رو به طور کامل بدونم.
یعنی این موضوع خیلی ضروریه.
من به همه واقعیت ها نیاز دارم. اونم
شوهر خواهرم در یک کافه با مردی به نزا پرداخت و اونو کشت.
به چه طریقی؟
با ضربه های چاقو. دادگاه اسپانیا اونو به مرگ محکوم نکرد چون عقیده داشت این قتل حادثه بوده و بر اثر تحریک آنی اتفاق افتاده، نه قصد قبلی. البته برای اون مجازات زندان قطعیت پیدا کرد که البته در زندان مرد.
آیا دخترش درباره مرگ اون در زندان چیزی میدونه؟
نه، خواهرم جنیفر هیچ وقت حرفی به پیلار نزده.
یعنی آقای پوارو، شما پیلار رو مقصر و مجرم میدونی؟ خدای من، چه فکر باطلی.
حالا آقای لی، ممکن اطلاعاتی درباره برادرتون هری به من بدید؟ اونطور که شنیدم رفتار او برای خانواده چندان آبرومند نبوده. دلیلش رو برام توضیح بدید.
آقای پوارو، ولی این مربوط به سالها قبله.
خیلی خوب، مهم نیست. توضیح میدم آقای پوارو. هری مبلغ زیادی پول از طریق جعل امضای پدرم به دست آورد، ولی پدرم نخواست اونو تحت تعقیب قانونی قرار بده. هری همیشه آدم نادرستی بوده و تمام عمرش به هر کجای دنیا که رفته ایجاد دردسر. همیشه برای چاپیدن پدرم از جاهای مختلف تلگراف زده و به بهانه‌های دروغین از او پول خواسته. هر کجا که بوده مدتی از زندگیشو در زندان گذرونده.
آلفرد، ما که از همه اینا اطمینان نداریم.
هری هیچ وقت آدم خوبی نبوده. لیدیا، حالا به دفعه هیچ کاری نمیخوره.
میبینم که شما و هری از هم دیگه دل خوشی ندارید.
آخه اون پدرمون رو فریب داد و پول زیادی از چنگ در آورد.
اگه فقط اون الماسا پیدا می شدن مطمئنم مسئله حل می شد.
ولی الماسا پیدا شدن. مونمی،
چی گفتی؟ کجا بودن؟
الماسا رو پیدا کردیم. بهتون میگم کجا بودن. توی یکی از همون باغچه های مینیاتوری که شما درست کردین خانم.
توی باغچه من؟ حتی توی کدوم باغچه؟
توی باغچه بحرالمیت یا دریای مرده. خب دیگه باید برم به کارم برسم. از این لحظه باید جدی تر قضیه رو دنبال کنم. با اجازه.
من همراهان گرامی، به پایان 12 قسمت از رمان حادثه در دسامبر اثر آگاتا کریستی رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
Thank you. ادبستان. برنامه از شبکه جوان. خدایی که عشق و زندگی را آفرید. سلام بر شما ملت مهربان ایران، سلام بر شما مردم ایثارگر ایران که به راستی عشق را واقعی معنا می کنید. من مهران دوستی هستم، به تو با همکارانم آقایان نعمت رؤوفی، یدالله گودرزی و داریوش گودرزی، میهمان کلمات شگفت‌انگیز جناب حضرت عطار نیشابوری هستیم. بشنوید. چون فرو آیی به وادی طلب، چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. صد بلا در هر نفس اینجا بود، توتی گردون مگس اینجا بود. گفتیم که هدهد به مرغان گفت که هفت وادی پیش رو دارند، وادی های پرخوف و خطر، وادی های مردفکن و جان فرسا. اولین وادی، وادی طلب است. هنگام که به وادی طلب واردایی، دشواری های فراوان پیش رو بینی. در این وادی باید سالها بکوشی تا لیاقت بیابی. در اینجا دل را باید فارغ کنی. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. جد و جهد اینجات باید سالها، زانک اینجا قلب گردد کارها. ملک اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت درباختن. در میان خونت باید آمدن، و از همه بیرونت باید آمدن. چون نماند هیچ معلومت به هست، دل بباید پاک کرد از هرچه هست. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. چون شود آن نور بر دل